بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به تزاحم واجب موسع با واجب مزیق. مثال معروف خودمون فرض کنیم صلات در سعی وقت که مزاحم می شود با تطهیر مسجد و اون مأمور است به امر فوری که باید تطهیر بشود. کلام در این است که آیا این صلات در سعی وقت هل یصح بالامر الاولی او یحتاج الى ترتب، یعنی ما ناچاریم تصحیح صلات را از روی امر ترتبی انجام بدیم و اما امر اولی به صورت امر استقلالی لیس له. الحق ان یقال به این که نه، امر استقلالی در اینجا کافی است و نیاز به امر ترتبی نیست. و در بیان این مطلب عرض کردیم که طبیعت به طور کلی، کلیه مفاهیم کلیه شامل افراد مقدور و غیر مقدور هست قطعاً بلا اشکال. فرض میکنیم بر این که کلمه سیب یک مفهوم کلی است، یسرق علا افراد مقدوری که در این شهر هست و افراد غیر مقدوری که در غیر این شهر هست، الا انه تمام ذلك یسرق علیه الفاکهه و یسرق علیه التفاح بلا اشکال. افراد غیر مقدور از تحت مفهوم خارج نیست، یسرق علیه اون مفهوم، الا انه لم اکن قادرا علیه فلیکن. عدم قدرت بر فردی از افراد اون را از مفهوم طبیعت خارج نمی کنه. این کلی. در ما نحن فی هم اگر چنانچه امر رفت روی طبیعت، مولا امر کرد بر طبیعتی، این طبیعت بلا اشکال افراد مقدور و غیر مقدور را شامل میشه. افراد مقدور در مثال ما نحن فی مثلا صلات، اگر گرفتار فرض کنید تطهیر مسجد نبود، فرض مقدور بلا اشکال. افرادی که در طول زمان متدرجن حاصل میشه، این افراد طولیه سواء لم یکن مزاحمتی او کان مزاحمتن و قد فرق عن المزاحمه، این افراد بلا اشکال تحت اطلاق طبیعت هست. و همچنین فردی غیر مقدور تکوینن، لم اکن قادرن علی الصلاة، در یک جای دوری از شهر مثلا، باز یسلق علیه این مفهوم. و یا اینکه فردی غیر مقدور باشد تشریعن، کما فی ما نحن فی، عمدتا در این جهت فردی که غیر مقدور است تشریعن، مثل صلاتی که مبتلاست به وجوب تطهیر، این تکوینن مقدور خواه، میتونیم نماز بخونیم ولو تطهیر نکنیم، ولیکن غیر مقدور از شرعن، شارع میگه لا تفعل، چون امر به او شده بنابراین این غیر مقدور از تشریعن، ولیکن طبیعت بر او صدق میکنه بلا اشکال. اگر امری رفت روی طبیعت، این طبیعت خارج در تمام افراد، چون سریان داره در تمام افراد، یست و علیه انه صلات، اون چرا که بر این طبیعت سواره و هو الامر، امر هم تام صدق بر ثواب میکنه. چرا؟ چون امر بر جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته و امر اختیاری، بنابراین تمام افراد در تحت این اصلاح هستند. چون تمام افراد در تحت این اصلاح هستند، بنابراین ما چه نیازی به تردد داریم؟ تردد در جایی است که امر بر اون صادق نباشه، طبیعت مأمورون به بر اون صادق نباشه، اونجاست که بگوییم ان لم تفعل ففعل هذا، ولیکن در اینجا امر صدق میکند بر این طبیعت. کل ما صدق علیه الامر، صدق علیه الطبیعه، یتعلق به الامر، و امر هم اگر اطاعت شد موجب اجزاست، به عبارت معروف در اینکه التطبیق و الانطباق قهریون و الاجزا به حکم العقل. عقل میگه مجزیه و کافیه. چرا؟ چون همه اینها مؤدی غرض هستند. وقتی مؤدی غرض هستند اینطوری خواهد بود. هادا تمام کلام در بیان این مطلب، الا انه قد یشکل. اشکالی که در مقام میشه این است به این که این حرفی که شما زدید مبتنی است بر این که قدرت به حکم عقل معتبر باشد، از باب قبح خطاب به غیر مقدور. ولیکن اگر ما به مسلک محقق نائلی بخواهیم در اینجا پیش برویم، راهی جز تعصب نداریم، و اون این که بگوییم نفس خطاب و نفس امر دلالت میکند بر اعتبار قدرت بر متعلق، سوا اون کان قدرتن تکوینیه او قدرتن تشریعیه، و فرد مزاحم لم اکن قادرن. چون لم اکن قادرن پس اولی در اونجا نمیاد. و به عبارت اون اخرى، بنابر این که نفس امر دلالت کند بر اعتبار قدرت در متعلق، امر میرد رو حسه مقدوره، قهرن مأمورون به محدود میشه به حسه مقدوره، مقدورون تکوینی و مقدورون تشریعی. باید در اونجا امر برود. بله افرض بر این که اصل طبیعه یصدق علی الجمیع، لیکن طبیعت نیست تحت الامر. الطبیعت التي تكون تحت الاختیار، الطبیعت التي تكون مقدوره به حسب دلالت نفس صیغه، این چنین است که امر روی او میره. برای چه شما میرید جای دیگه و تعدی میکنید؟ پس بنابراین بنابر مسلک مرحوم نائلی ما بایستی که ملتزم بشیم در صحت عبادت مقرون به عرض کنم وجوب تطهیر به ترتب. قد یکون قائل به ترتب نشد کسی. در اطلاق اولی نمیشود گفت کسی قبول نکنه، اطلاق سرایت میکنه به تمام افراد، ولی در اینجا مطلب نظری است. کم از افرادی که ترتب را قبول ندارن. خب اگر ترتب را قبول نداشته باشن، خب حکم به فساد عبادت میشه. یعنی عبادت در سعی وقت کنتم قائلین به صحه و هادا یقول به فساد. چرا؟ لأنه یبتنی علی ترتب، و شما و این شخص فرض کنید قبول ترتب رو نداره، فیحکم به فساده. این اشکالی است که در مقام طرح شده. الجواب عن ذلک، جواب این مطلب این است که اساسا ما ببینیم این اعتبار و قدرت که در امر وارد شده بر حسب این دعوا، منشأ این چیه؟ آیا این حرف را ما هم قبول کنیم که نفس امر دلالت می کند بر اعتبار و قدرت؟ کلا. چرا؟ برای خاطر اینکه نهایت حرفی که گویندگان دارن اینه، میگن بر اینکه امر عبارت است از بأس مخاطب نحو العمل. یک عبارت، طلب الفعل من المخاطب دو، جعل الداعی للمخاطب علی نحو العمل. میگه امر میکند که چی؟ امر میکنه یعنی بعث میکند شما را نحو العمل، بعثاً تشریعیاً در مقابل بعث تکوینی. از شما کاری را میخواییم، تارتاً شما را تکویناً بعث میکنیم، دست شما را فرض کنید آمر میگیره، شخص میگیره، حل میده به طرف عمل این کار را انجام بده. و اخرى یقول افعل. این افعل جای اون تحریک خارجیه. الامر تحریک للعضلات نحو العمل تحریکا تشریعیا. این یه عبارت است که به کار میبرن. و اخرى بعث نحو العمل. ثالثتا جعل الداعی نحو العمل. این عبارت در اینجا به کار میره. وقت از اون طرف میگه خب شما کیه میخوایی بفرستی نحو العمل؟ اون کسی را که میخوایی بفرستی نحو العمل باید بتواند عمل را انجام بده. اگر نتواند عمل را انجام بده که نمیفرستش نحو العمل. فالقدرت معتبرت فی نفس الخطاب. نتیجه دو مقدمه میگه بعد نتیجه میگه. میگه تحریک میکنی، فرض کن خارجم، دست شما رو ما بگیریم به یک کاری، به کجا شما رو میتونیم بفرستیم؟ به کاری که بتوانی انجام بدی. اما به کاری که نتوانی انجام بدی که شما رو تحریک نمیکنم، دست شما رو بگیرم بگم پشت چرخ خیاطی بشین خیاطی بکن، اون قبیحه. بله دست شما رو بگیرم بگم برو مدرسه درس بخون خوبه. تحریک به شیعی معقول است که طرف قادر باشه. اگر طرف قادر نبود معنا نداره شما اون رو تحریک کنی. پس دو مقدمه در اینجا هست. اگر این چنین شد پس نتیجه این خواهد بود که نفس خطاب، نفس تحریک، نفس بعث دلالت می کند که اون شیعی را که شما مخاطب را به سوی او تحریک میکنی امر مقدوری باشه. این نهایت بیانیست که در اینجا شده. قلنا به این که دعوا سر چیه؟ دعوا سر مدلول صیغه امره. این مطالبی که گفتید همش درسته، قبول، ولیکن این مدلول صیغه امر نیست. ما بحثمون در مدلول صیغه امره. صیغه امر این رو دلالت نمی کنه. مرحوم صاحب کفایی میگه الانشاء، انشاء به این حرفا کاری نداره. میگه انشاء میکند. چی انشاء میکنه؟ انشاء حکم. چجوری؟ میگه انشاء میکنه، بعد فعل میشه، فعلی میشه، بعد میشه به ترجز و الی آخر. استاد میگه مدلول صیغه امر اعتبار فعل علی ذمه العبد. این حرفا چه میدونید شما؟ اینها هست ولی در کنار مدلول مطابقه صیغه امر این نیست که شما میگویید، ولی هست اینها. امر جنبی لا مدلول لصیغه الامر. کل دعوا سر همینه که آیا صیغه امر این میگوید که شما میگویید یا نه. صیغه امر میگوید این عمل بر ذمه تو، این عمل بر ذمه تو. در کنار او میگوید ابعثک، اطلب منک، احرکک و غیر ذلک. بار را چرا شما به صیغه امر میدید تا نتیجه بگیرید که صیغه امر دلالت میکند بر اعتبار و قدرت؟ مغالطه در اینجاست کلن. و به عبارتون اخرى این است به این که این تصدی نحو المراد این عبارتها را به شما داده. یعنی شما میخواهید این کار بشه، ولی که میخوام بشه. وقتی میخواهید این کار بشه قهرن اون بعث و اون تحریک و اون جعل دائرم انجام میدید، ولی که این همه امر ذهنی است. قلامش به شماست، چرا این را بار را شما به لفظ میدید و بگویید چون لفظ بر این دلالت میکنه بنابراین دلالت میکنه بر اسما، پس ما اصل این مبنا را قبول نداریم. فنرجع الی ما کنا فیه، و اون این که امر به جامع تعلق میگیره به حصه مقدوره محدود نخواهد شد. هذا اولا، یعنی اطلاق را از دست ما گرفتن و ارجاع و امر ترتبی دادن مبتنی بر این دعوا، و اگر این دعوا را ما قبول نکردیم فنرجع الی ما کنا فیه، میگیم اطلاقات اولیه کافیست از برای ما از برای تصحیح عبادت مبتلای به مزاحم. هذا اولا. و ثانیا این که شما در گرفتن اطلاق از دست ما یک مبنای دیگری باید از مرحوم لایلی زعیمه کنید، و اون عبارت است از این که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق. اینو باید اینجا بار بدید. اگر این حرف را شما توانستی اثبات بکنی اون وقت مطلب تمام میشه. چطور؟ ما نحن فیه، در اینجا توجه کنید، اون چرا که محال هست عبارت است از تقیید امر به صلات به فرد مزاحم، این محاله. یعنی مولا بگوید، همین که تکرار کردیم که غیر مقدور شرعی، معنای غیر مقدور شرعی یعنی امر کند به شیئی که از تحت قدرت خارجه. این چیز امر کردن به اون فرد صلات که مزاحم با تطهیره، این غیر ممکنه. چرا؟ برای خاطر که اجتماع ضدین میشه، بگه اقم صلات و تطهر، این لا یمکن. این اگر چنانچه چنین تقییدی محال شد، اطلاق هم نسبت به این محال خواهد بود بنابر مسلک میرزا، چون استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه، اطلاق نمیشه این بگیره. نمیشه این بگیره چون غیر مقدوره. ولی اگر ما گفتیم استحاله اطلاق مستلزم ضرورت اطلاقه، استحاله تقیید مستلزم ضرورت اطلاقه، یعنی اگر تقیید محال شد اطلاق ضروری است. چرا؟ برای خاطر این که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجابه، نه تقابل آدم و ملکه، چون اهمال در واقعیات ممکن نیست. اگر تقابل و تقابل آدم و ملکه بگیریم معناش تجویز احتمال و اهمال در واقعیاته. بنابراین حق این است که بگوییم تقابل بین تقیید و اطلاق تقابل سلب و ایجابه، اگر یکی از اینها ممتنع شد دیگری ضرورته. اگر چون که تقیید به فرد غیر مقدور محال شد اطلاق در اینجا هست، فل نتمسک بالاطلاق، میگیم اطلاق امر به صلات اینجا شامل خواهد شد. نتیجه اون که اطلاق را ما بخواهیم از دست بدیم، دو مبنای میرزا را باید اینجا مطرح کنیم. یکی اعتبار القدره فی نفس الخطاب، دوم التقابل بین الاطلاق و التقیید، تقابل العدم و الملکه، و ما هیچ کدوم از این دو دعوا را قبول نداریم. امر دلالت بر اعتبار قدرت نمی کنه و تقابل تقابل سلب و ایجابه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا به این که تصحیح واجب مطلق که معارض می شود با واجب مزیق بلا مانع است و نیازی به امر ترتبی نیست. خب این تا اینجا. بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این است به این که محل کلام در این بحث یا بگیم تنبیه بعدی در این بحث این است که خب تا الان ما بحثمون در این بود که شخص مکلف علم پیدا می کند به این که مسجد نیاز به تطهیر داره، آیا شروع کند به نماز نمازش درست هست یا نه، یا امر ترتبی میخواد یا نمیخواد. تا الان کلام در این بود. این چنین تنبیهی را مطرح میکنند که اگر کسی ندانست مسجد نیاز به تطهیر داره و وارد نماز شد، یا مسجد طاهر بود این شروع کرد به نماز در اثناء نماز مسجد نجس شد، و یا این که این قادر بر تطهیر نبود بعد از آنی که وارد در نماز شد قادر بر تطهیر شد، آیا در اینجا قطع کند نماز را؟ اگر نماز را شروع نکرده همون هر بیوت که تا الان گفتیم، آیا نماز صحیحه یا صحیح نیست، همین بحثایی که شد. حالا وارد نماز شد، بعد از ورود صلات این تکلیف هم آمد، آیا نماز رو قطع کنه بره تطهیر کنه مسجد را، یا نه نماز را ادامه بده بعد از نماز تطهیر کنه مسجد را؟ این فرعی فقهی جواب میخواد. شما نماز میخوندید، بچه وارد مسجد شد، مسجد را مثلا نجس کرد، خب نماز را قطع کنید یا نه ادامه بده بعد تطهیر کنید؟ اینجا مرحوم لاینی میفرماد بر این که مسئله فوریت وجوب تطهیر به اجماع ثابت شده. ما دلیلی نداریم بر این که وقتی مسجد نجس شد فوراً باید آب بکشید، همچنین دلیلی نیست. اون چرا که هست اجماع بر این مطلبه. اجماع دلیل لبیه، قدر متیقن داره، دلیل لفظی نیست که ما به اطلاق او تمسک کنیم، دلیل لبی. چون دلیل لبی قدر متیقنش در فوریت اونجاییست که شخص وارد نماز نشده باشه، و اما اگر وارد نماز شد بازم فوریت هست، نه برش کن نماز را بخون بعد از نماز تطهیر کن. این فرمایش ایشونه. استاد در اینجا تعلیقی داره، میگه آقا قطع نمازم همینطوره، ما دلیلی نداریم بر اینکه قطع نماز جایز نیست. کی گفت نه قطع نمازم جایزه؟ چطور؟ میگه اونم دلیلش اجماعه. میگه نهایت امری که در قطع صلات گفته شده این روایته که افتتاح الصلات التکبیر و اختتامها التسلیم. روایتیه، میگه در نماز با تکبیرت الاحرام وارد میشید و با سلام از نماز خارج میشید. ایشون میگه این دلالت نمیکنه بر اینکه قطع صلات جایز نیست، این داره اول و آخر نماز میگه. این روایت استدلال شده در کتب فقهی، محلش هم معلومه کجاست که الان من یادم نیست، به این که این دلالت میکند برای این که قطع صلات جد. میگه نه، این دلالت در قطع صلات نمیکنه. میگه اولی که وارد شدی تحریمه، یعنی دیگه نمیشه حرف بزنی کاری بکنی، باید نماز ادامه بدی، آخرش هم سلامه، اما قطع نمیتونی بکنی دو مرتبه شروع کنی، این دلالت نمیکنه. اینم اجماعیه، هست هر دو اجماعیه. حالا که هر دو اجماعی شد شما مخیری در این حالت، نتیجتا اون اجماع اینم اجماع هر دو هم دلیل لبی، فانت مخیرون، یعنی بین این که قطع کنی نماز را و شروع کنی به تطهیر، و یا این که نماز را ادامه بدی و بعدن تطهیر کنی. اینم حاصل کلام در این تنبیه. و صلی الله علی محمد و آله.